أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 23 صحیفه سجادیه پیرامون تقاضای عافیت و شکر بر عافیت. از خدای خود بخواهیم عافیت را و سپس تشکر بکنیم بر این عافیتی که بهمون عطا کرده. ما تا الان 3 جلسه هم پیرامون این بحث داشتیم، 3 فراز از این دعا رو هم جلو رفتیم، عافیت رو معنا کردیم، تقسیم عافیت رو به 2 قسم، عافیت جسمی و عافیت فکری، که یکی عافیت دنیایی است، یکی عافیت دینی. و ما معمولا عافیت رو محدودش میکنیم به عافیت جسمی که با چشممون میبینیم، اما آنچه که با چشم دیده نمیشه رو زیاد بهش توجه نمی کنیم، چون مورد ایراد دیگرانم واقع نمیشیم، حالا فکرمون سالم باشه یا نباشه. در حالی که اصلا ارزش یک انسان با عافیت فکرشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر کسی میخواید اندازه گیر بکنید چقدر یک کسی ارزش داره، باید ببینید چه چیزی رو نیکو میدونه، چه چیزی رو براش ارزش قائله. هیچ وقت امام نمیگن جسم یک کسی اگه سالم باشه این خیلی ارزشمنده، در حالی که سلامتی جسم خیلی مهمه. اینا ما بهش توجه داریم، اما اون که ازش غافلیم اینه که فکر میکنم من وقتی یه مقداری درس خوندم، یه مدرکی هم گذاشتم تو جیبم، بعد یه عنوانی هم تو جامعه پیدا کردم، گایم میام تدریسم میکنم، یه عده‌ای هم شاگرد دارم، فکر کنم دیگه تمامه. در حالی که این نیست. عافیت دین الان اکثر مردم دنیا ازش محرومه. آیا اون اساتید دانشگاهی که در غرب هستن باورشون میاد که از نظر فکری عافیت ندارن؟ البته احتمالشو زیاد میدن، بسیارشون هم میدونن، فکر نکنید اطلاع ندارن، بسیارشون هم میدانن، چون ما تو صحبت کردن با اونها متوجه میشیم. گاهی که میان با ماها صحبت میکنن متوجه میشیم که خبر دارن که دینشون دین خرافی است و هیچ دلیل عقلی برای اثبات دینشون ندارن. و ما هم به حمدالله از این جهت دستمون پره، یعنی یه دینی داریم، دین عقلی و با استدلال. من تا بسیار مواجه میشم در داخل کشور خودمان جوانهای عزیزی که نمیرن راجع به دینشون تحقیق بکنن، و بسیار مواجه میشیم با اینکه همون جوانهای داخل کشورمان هم از نظر عافیت فکری مشکل دارند، افکار خاصی دارند. همش هم مربوط به همینه که شخص تحت تربیت دین قرار نمیگیره. ما جلسه قبل عوامل عافیت رو هم 5 تا عامل رو بیان کردیم. مهمترین عافیت تقواست، مهمترین عاملی که تو وجود من سلامتی فکری و روحی میاره، مهمترینش اونه. اما عوامل دیگری هم داشتیم. عامل سکوت رو عرض کردم، اکثر عافیت رو حضرت میفرمان 9/10 عافیت در سکوته. سومین عاملش رو فرمودن ترک مجالست با انسانهای سفیه و نادان، با اینا نشست و برخاست نکنه. حالا یخ ناچاره اون بحث دیگری است، اما دیگه خودش نرد یه کسی رو انتخاب بکنه که از نظر عقلی کمبود داره. حالا راهکار شناخت عقلم باز انشاءالله یه فرصتی بشه. ما حدود نزدیک به 80 نشانه داریم که عقل یک کسی اگه میخواییم ارزیابی کنیم آیا چقدر تعقل داره، از 80 راه میتونیم این رو بررسی بکنیم. روانشناسا این بحثا براشون خیلی مفیده، منتها جمع نشده برای اونها و ما هم تو منابع دینیمون داریم. متاسفانه این بحث هنوز کتاب نشده، اما چندین بار این بحث رو بنده در جلسه های مختلف بیان کردم. آخرین بارش حدود 3-4 سال پیش برای فرهنگیان آموزش پرورش بود، خدمتشون عرض کردم. خب این بحث ها برای خواستگاری هم خیلی مهمه. جوانی که میخواد ازدواج کنه با یه پسری با یه دختری، بالاخره میزان تعقل او را اگه بخواد بفهمه خیلی اهمیت داره. میخواد یه عمری با او زندگی بکنه، میخواد با یه کسی مشورت بکنید. چقدر تو زندگیتون مشورت میکنید؟ مرتب دیدید بالاخره روز شب، بالاخره انسان مرتب نیاز داره مشورت بکنه. اون مشورت با کی باید بکنه؟ هر کسی که اهلیت مشورت رو نداره. باید میزان تعقل او رو بدونیم، بعد بریم باش مشورت بکنیم. خب کسی که اهل مسجد نیست، نماز اول وقت نمیخونه، این عقلش ناقصه، این خودش الان کمبود داره. من تو با دلیل عقلی من برش ثابت باید بکنم، این که الان دارم میگم این کافی نیست، این ادعاست. اما وقتی که پای استدلال بیاد جلو و با دلیل عقلی ثابت میکنم که این آقا از نصف عقلم کمتر داره، وقت بعد میگیم آقا یه تابلو هم زده است که ما مشاوره میدیم. میرید اذان مغرب، میرید آنو در اتاقش بازه، داره مشاوره میده. اذان ظهر، این چی میخواد مشورت بده؟ خدای متعال که او رو خلقش کرده، این هنوز عقلشو به کار نمیاندازه، سرمایه خودش به کار نیفتاده، وقت میخواد ادعا میکنه میخوام دیگران رو. حتی شما کتابشو میخواید مطالعه بکنید، هر کتابی که جای مطالعه نداره که، این همه کتاب از میلیون ها کتاب نوشته شده، آیا نویسندشو میدونی چقدر داره یه عقله، درک چقدره که میخواد به من تفهیم بکنه؟ و چهارمین عامل عافیت صلوات بود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فرماد وقتی صلوات میگید دری از درهای عافیت به سمت شما باز میشه. و پنجمین عامل عافیت هم اینه که شخص راضی به عافیت زیر دستان خودش باشه. فرمود کسی که اینطور باشه وقت عافیت رو خودش از بالا دستان خودش میگیره، نصیبش میشه. این پنج عامل عافیت رو جلسه قبل خیلی توضیح دادم، دیگه اجازه بدید ازش رد شم. یکی از عافیت ها اجتماع عظیم حج، اینا رو ما باید بهش اهمیت بدیم و توجه بکنید که بسیاری از کسانی که مسلمان نیستن خیلی آرزو دارن که یه اجتماع علنی داشته باشن، اجتماع بین المللی. مثلا بهائیا که یه دین خرافی برای خودشون درست کردند و انگلیس ملعون خبیث اومد تخم این فکر رو در ایران ما گذاشت و اون جاسوسش اومد و بالاخره فریب داد علی محمد باب رو، که اونم یه آدم سفیه و نادانی بود، عقل سالمی نداشت. بالاخره میدونست که اهل باطل و در حالی که میدانست بالاخره ادعا کرد. خود من و شما اگر بدونیم یه چیزی رو نداریم و ادعا بکنیم، این دروغگویی ما نیست، این ظلم نیست، هم ظلم به خود میکنیم به دیگران. بالاخره این بهایا متاسفانه نمیاندن با ماها بحث بکنند، فقط ادعا میکنم ما بهایی هستیم. اما بهش میگم آخه شما که بهایی هستی، حالا اون اربابتون گذشته، بالاخره اون به یه سور دنیایی رسید، بالاخره فریبش دادن، چند روزی رو به گناه گذرون، هم اهل زنا بود تو زندگیش هست، دخترانی رو باش مرتبط کردن، هم شراب میخورد هم کسافتکاره دیگه میکرد. امروز هم که دیگه رابطشون با اسرائیل واضحه که خودشون بهتر میدونن، اسرائیلی که دشمن ایران و ایرانی هست، میبینید که در داخل کشور ما بهایی مرتبط با اونجاست. چند سال پیش همین بهایی‌ها تو فکر بودن که یه قدرتی از خودشون نشون بدن و اجتماع حجی که ما داریم رو اونا هم به فکر افتادن که از سراسر دنیا هر چی بهایی هست و همه رو با هم یه جا جمع بکن. منتها معلومه که خب کسی نمیمد، همون بهایی‌ها هم حاضر نبودن، به تمامشون اعلان کردن که ما پول بلیت رفت و برگشت هواپیما با هتلی که اونجا هست و همه هم بهتون میدیم مجانی، فقط خواهش ازتون میکنیم که مثلا سه روز یه هفته بیان همه جمع شید تا یه فیلم برداری بکنیم بگیم اینقدر بهایی تو دنیا هست. هر چه التماس کردن، کنگره هم گذاشتن دا. اما این که شما الان خبر ندارید، چون آبروشون رفت که هرچی هم التماس کردن آخرش یه تعداد کمی اونجا جمع شدن، بهتر این دیدن که هیچی نگن، بذار درشو بستند و سالای بعدم دیگه این کار رو تکرار نکرد. اینو دارم عرض میکنم برای اینکه اونا اصلا باورشون نمیاد که مسلمانها با چه عشق و علاقه ای پول میذاره برای حج خودش. گاهی از کودکی پول جدا جمع میکنن و آرزو دارن خودشونو برسونن به سرزمین وحی، کنار پیامبر اسلام، مرکزی که اهل بیت علیهم السلام اونجا حضور داشتن و الان اونجا خانه امام زمانمون هست. امیر الحاجمون بزرگوارن که هر سال حضور پیدا میکنن، حج و انجام میدن در کنار حاجیان خانه خدا. لذا کسانی که سفرهای تفریحی رفتن، من بعضی سالا که موفق بودم روحانی کاروان بودیم، بالاخره برای حاجی ها صحبت میکردیم تو سرزمین عرفات که میرفتم، چند تا سخنرانی اونجا میکردم، یک این مطلب رو بهشون گوشزد میکردم، میگفتم بسیاری از شما سفرهای خارجی رفتید، تفریح رفتید، تو خود ایران جای خوشگذرانی رفتید، آیا اونجا بیشتر به تو خوش گذشته یا تو سرزمین عرفات وقتی رو خاک نشستید تو گرما، تو سرما، بدون امکانات؟ همشون تصدیق میکردن که اون لذتی که تو سرزمین عرفات دارن میبرن، بعد شب میرن مشعر الحرام، تو تاریکی ها ریگ جمع میکنن برای مبارزه با دشمن، بعد میرن سرزمین منا، اونجا اول میرن با شیطان بزرگ مبارزه میکنن، یاد میگیرن چطوری تو سر آمریکا بزنن. روز اول جمره عقبه که شیطان بزرگ است میزنن، بعد میرن زب میکنن، یه گوسفند در راه خدا صدقه میدن و انقطاع مالی پیدا میکنن، بعد انقطاع از خود، سرشونو میتراشن. این خیلی اهمیت داره. کدوم دینی الان میتونه پیروان خودشو اینطور یک دست این چنین وادار کنه که از مالت بگذر، از زیبایی خودت بگذر، تا وقتی از موی سرش گذشت کم کم آماده میشد از سر خودشم بگذره و جانشو در راه خدا فدا میکنه. این زیبایی دینه. حج یک کنگره عظیمی است. اهل بیت علیهم السلام هم خیلی روی او تأکید کردن، گفتن مواظب باشید، یه وقت نسبت به حج کوتاهی نکنید، تضعیف نکنید او رو، مگه یک شرایط ایجاب بکنه، سالهای قبل گاهی بوده، بالاخره مانع درست کردن دشمنان اسلام و نگذاشتن، ولی اگه مانعی نباشه، مقتضی یعنی خواسته درونی تو وجود ما باید خیلی قوی باشه برای رفتن حج. البته میدانی سه تا شرط برای استطاعت حج وجود داره. یکی این که بدن سالم باشه بتونه برد اعمال حج رو انجام بده. دوم راه باز باشه، دشمنان مانع درست نکنن. و سوم به اندازه رفت و برگشت مال هم داشته باشه، مستطیع باشه. بعضی هم یک احتیاطی میکنن مثل حضرت امام که علاوه بر این که پول رفت و برگشت رو داشته باشه، بعدم که برگشت شغل مناسبی داشته باشه که زندگیش ادامه پیدا کنه، یه مرتبه فقیر نشه. خب با این شرایط بالاخره هر سال میبینید که اجتماع عظیم حج اونجا اتفاق میفته. من یه بخش از دعای 23 مربوط به حج، ارتباط حج با عافیت رو دقت کنید چیه. اول بذارید عبارت ها رو بخونم و ببینید دعای 23 که مربوط به عافیته، یه وقت سر از دعای حج در آورده، یعنی یک عافیت بین المللی برای مسلمان ها وجود داره هر سال و اون اجتماع عظیم حج. دعاشو اول بخونم. با این عبارت ها خیلی آشنا هستید تو دعای ابو حمزه و جای دیگه. اللهم ومنن علی بالحج والعمره، خدایا بر من منت بگذار بتونم حج و عمره انجام بدم. و زیارت قبر رسول که صلوات که علیه اللهم صل علی محمد و رحمت که و برکات که علیه و علی آله. زیارت قبر پیغمبرت رو هم نصیبم بکن. حالا توجه کنید دعای صحیفه سجادیه اون وقت که داشت از دهان مبارک امام سجاد علیه السلام انشا می شد، خود امام تو مدینه بودن، اما هم برای خودشون و هم دارن یاد میدن که یه دنیا باید عشق ببرزن که برن اونجا زیارت قبر پیغمبر. و این وهابی های اونجا من باشون مستقیم صحبت کردم، صریحا یکشون به ما ایراد میگرفت که چرا شما اینجا میاد زیارت، و میدونید وهابی اصلا میگه دست به ذریح نگذارید، گذاشتن دست به ذریح یا بوسیدن شرکه، در این حد اینا دشمنن با پیغمبر، و اصلا معنای شرک هم که نمیدونن. شرک اون وقتیست که ما پیغمبر رو شریک خدا بدونیم. شریک یعنی بدون اینکه پیغمبر از خدا کمک میگیرن، پیغمبر مثلا نصف دنیا رو بخوان بچرخونه، نه خدا کمک میگیرد از پیغمبر، نه پیغمبر از خدا کمک میگیرد، با اینا میشن شریک یک دیگه. اما کدوم مسلمان است که اینو بگه؟ ما که افتخارمون اینه، تو تشهدم میخونیم و میگیم شهادت میدیم که پیامبر عبده و رسوله. عبد یعنی چه؟ بنده خدا. کجا شریک خدا هست؟ اما خب یالا این چیزیست که وهابی ها تهمت میزنن به ما، و به من ایراد میگرفت که چرا شما میخواید دست به ذریح بذارید ببوسید. بهش گفتم که ما ذریح و هر ذریح که نمیگیم، که این ذریح ما بهش اعتقاد داریم که داخلش جسم شریف پیامبر دفن شده، و ما حب و دیار شغفن قلبی ولیکن حب و من سکنت دیارو. وقتی براش توضیح دادم به من صریح گفت، گفت اصلا پیغمبر اینجا وجود نداره، اصلا پیغمبری نیست. اینه وهابیه اونجا وایساده پشتش هم کرده است به قبر پیغمبر، ولی رسما توهین میکنه، و همطور مواظبه که کسی جلو نیاد، یه متر عقبتر زائرین وایسن که دستشون به ذریح نرسه، یه وقت مشرک نشن. این دیالا مکه و مدینه دست چنین کسانی سلام. خب اونا ما کار نداریم، حالا اون خیال میکنه حالا ما دست نگذاریم به ذریح، علاقه و عشقی که تو دلمون هست دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. بعد امام سجاد علیه السلام میگن و آل رسول، که این و آل عطف به اون زیارت قبر رسوله کسان، چون تو ترجمه صحیفه سجادیه باید دقت بکنیم که اینطور ترجمه کنیم که خدایا زیارت قبر رسولت را و زیارت آل رسولت را، یعنی قبر فرزندان پیامبرت، اونم نصیبم بکن. حالا اون وقت که امام سجاد علیه السلام داشتن رو بیان میکردن، فرزندان پیامبر کیا بودن؟ تو قبرستان بقی که ما میگیم حرم بقی، که اونجا هم حرمه، اونجا فقط امام مشتبه علیه السلام دفن شده بوده، دیگه فقط میمونه قبر امام حسین علیه السلام که در کربلا بود و فاصله داشت با مدینه، قبر امیرالمومنین علیه السلام هم که در نجف بود و البته اون زمان هنوز مخفی بود، زمان امام صادق علیه السلام به بعد دیگه حضرت صلاح دانستن رسما به مردم معرفی کردن قبر جدشون رو در نجف. حالا عرضم اینه که امام چهارم علیه السلام اون موقع دارن میگن خدایا در کنار خانه خدا زیارت قبر پیغمبرت و قبر آل پیغمبرت رو هم به ما توفیق بده زیارت کنیم. الان این دعا برای ما معنای خیلی بالاتری داره و اونه که تو بقی که میریم چهار امام اونجا دفنن، چهار خورشید که باز وهابیا چون اینا اعتقاد ندارن به هیچی، بعضشون عذرخواهی میکنم حتی یکشون میگه من خدا را قبول ندارم، اینا در این حدند و اینا فکر نکنه حالا تو ظاهر وای میسن امام جماعت میشن، اما امام جماعت مسجد الحرام ها که نماز وایساده بود جلو و مردم بهش اقتدا میکردن رسما به یک شخص گفتو من اصلا خدا را قبول ندارم، بهش گفتو بچه میای اینجا جلو وای میسی، گفته بود من حقوق بهم میدن ماهیانه، دولت من رو استخدام کرده به خاطر صدای خوشی که دارد و یه مقدار آیات قرآن هم حفظه، دنبال به من حقوق میدن، حقوق خیلی زیادی هم گفتو به همون میدن، ولی گفتو من خدا رو قبول ندارم نمازم نمیخونم. اون مواقعی که نوبتش نبود که بیاد تو مسجد الحرام تو خونه ما نماز نمیخونیم، بعضشون در این حدن و عذرخواهی میکنم رابط های نامشروعی که حالا با زنها و فاحشه ها دارن که اینا رو خیلی ها اطلاع ندارن، ما بالاخره اینا رو گاهی برخورد کردیم دیدیم اینا رو و اطلاع داریم که چی خیلی کثیفن. و تو بقی میبینید که رسما میاد وای میسه پشتشو میکنه به قبر چهارمان، مامورا پشتشون رو میکنن و هیچ ظاهری هم اجازه نمیدن نزدیک برن، حتی قبر ام البنین مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام که واقعا اون زمان حیاتشون مظلومانه از دنیا رفتن، چون مدت‌های زیاد این مادر داغ دیده تو آفتاب گرم اونجا بودن، اصلا نمی رفتن تو خونه، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام نمی رفتن تو خونه، آفتاب گرم. این مادر شهید گاهی افراد می رفتن اصرار می کنن که بلنش بیاد توی سایه بنشینید، دیگه تا آخر عمرشون نشستن اونجا و بر مصائب کربلا ناله زدند و گاهی میگن افراد که از کنار ایشون رد میشدن ناله این مادر داغ دیده میشنن اونا هم به گریه میفتن. کیا؟ دشمنان، نه دوستان، همین بنی امیه، گاهی اونا به گریه میفتن و دیگه هم تو بودن تا از دار دنیا رفت. الان وهابی ها از 20 متر فاصله جلوی ظاهره رو میگیرن که قبر مثلا اون انتهای فرض کنید این مسجد اگه باشه انتهای اونجا قبر عقب‌تره، میگه جلو نیاید. چیه اصلا اینا که دستشون تو دست آمریکاست و این تو دارن پول به آمریکا میدن، بحث یمن رو میبینید الان 3-4 سال دارن چقدر مسلمان ها رو کشتن، ارتباط با اسرائیلشون انسان نگاه میکنه که رسما با اسرائیلی ارتباط دارن و از اون طرف میبینید آمریکا اینطور تحقیرشون میکنه. خب حالا اینجا یه عبارت رو توجه کنید، امام عرض میکنن خدایا توفیقم بده زیارت قبر پیغمبرت و آل پیغمبرت رو، ابدا ما ابقیتنی، دائما تو وقتی من عمرم تو دنیاست، فی عامی هادا و فی کل عام، هم امسال و هم همه سالها توفیقم بده. وجعل ذالک مقبولا مشکورا. این حج و عمره رو و زیارت قبور رو از من قبول بکن، پاداش براش بگذار، مذکورا لدیک، نزد تو همینطور باشه، مذخورا عندک، ذخیره و اندوخته من باشه نزد تو. و انطق بحمدک و شکرک و ذکرک و حسن ثنای علیک لسانی. خدایا زبان من رو هم گویا کن به حمد و شکر خودت و یاد خودت و ستایش نیکوی خودت. وشرح لمراشد دینک قلبی، قلب من رو هم منشرح بکن، یعنی باز بکن برای راه‌های راست و مستقیم، یعنی به راحتی اهل بیت علیهم السلام رو بپذیرم. آدمایی که تو صراط مستقیمن، میدونید صراط مستقیم امیرالمومنین علیه السلام و 11 فرزندشون است که تو نمازم ما مرتب میخونیم. حالا اگه من لجبازی کردم و قبول نکردم امامان را، اما ایستادم نماز خوندم، فکر نکنن نمازم قبول میشه. حالا هرچی هم میگم اهدنا الصراط المستقیم، لجبازی نباید بکنیم. این عبارت رو دقت کنید، وشرح، این یعنی دلم باید شرح صدر پیدا بکنم، لجوج نباشم. وقتی اهل بیت علیهم السلام شناختم، فوری تبعیت ازشون بکنم. قرآن میگه واجب تبعیت از اونها، چرا من توجیه میکنم؟ این آیه 59 سوره نساء رو چرا توجیه میکنم؟ میخوام زیر بار اهل بیت نرم و میگم فقط خدا و پیغمبر. نمیشه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر، حالا ببینید وهابیا چه توجیهایی میکنه. چند سال یه چیز جدید یاد گرفتن، اولی الامر رو حاکم عربستان میدونه. تو نماز جمعه جون رسما میگن، میگن ایشون اولی الامر است، دعا در حقش میکنه. اینطور قرآن رو به بازی میگیرن. وقتی انسان لجاجت داره اینه. خدای متعال هم میدونید عذابشو گذاشته است برای همین آدمای لجباز، آدمایی که عقل دارن اما نمیخواد تعقل بکنه، نمیخواد، زیر بار نمیره. خب من راجع به حج خیلی حرف دارم، اما فهرست مطالبشو عرض میکنم. بسیاری از شما با این بحثا آشنا هستید، اما هر کدوم از این بحثایی که میخوام بکنم به اندازه یک ساعت باید روش حرف بزنم. فواید حج، یکیش بحث انقطاعه. همین بحث انقطاع باید حالا یک ساعت روش حرف بزنم، که خدای متعال برای این که ما وصل به خدا بشیم، چهار تا عمل تو دین اسلام قرار دادن که با این اعمال ما دلمون از دنیا کنده بشه، نه جسممون. جسممون هم نیاز به آب داره، هم نیاز به غذا داره، هم نیاز به لباس داره، هم نیاز به ازدواج داره، هم نیاز به مسکن داره، هم نیاز به خواب داره، نیاز به معالجه داره، نیاز به تفریح و ورزش داره. یعنی جسم رو نمیگیم، جسم باید نیازش تأمین بشه، اما مؤمن باید حواسش جمع باشه که وقتی ماشین خودشو سالم کرد، بنزینش زده است و روغن و همه چی سالمه، این هدف نیست. داشتن ماشین که هدف نیست که، تازه باید سوارش بشه بره به مقصد برسه. ما وقتی جسم سالم داشتیم مثل غربیا نباید باشیم. غربیا همینا کافی میدونه، یعنی هدف میدونه. داشتن ماشین، داشتن بدن سالم، در حالی که ما اینو نمیپذیریم، میگیم دنیا فدای انسان بشه، اما انسان دیگه نباید فدای دنیا بشه. دنیا در اختیار انسان، اما انسان باید وصل به خدا بشه. برای وصل شدن به خدا چند تا راهکار عمده ترینش انقطاعه. یعنی همینطوری که شما تو دنیا هستید، خونه دارید، مواظب باشید دل نبندید به خونه. وقتی گفتن برید جبهه، راحت میرید، ول میکنید و میرید. این معلومه که دل نبستید، نه به خونه، نه به مدرک، نه به پدر و مادر، نه به مغازه، نه به باغ. این جوانای زیادی که الان تو شهدا هستن و اونایی هم که الان جزء مدافعین هستن، مجاهدین، اینا اینطوری هن. اون شهدایی که رفتن همه چی داشتن، بسیارشون بچهش داشت به دنیا میاد، اما رها کرد رفت، اصلا فرزندشون ندیده. الان فرزندان شهدا هستن، بچه میگه پدرم منو ندیده. یکی از شهدای مدافع حرم همسرش گفت وقتی میخواست خداحافظی بکنه برای آخرین بار، خب من آبستن بودم، عشق اومد تو چشمام، به گریه افتادم اون لحظه خداحافظی. وقتی اون شهید گفت که بدنمو لرزوندی اما هیچ وقت دینمو نه، دینمو نه، خداحافظی کرد و سر زیر انداخت رفت. از اینا ما خیلی داریم. حالا داستانه شهدا خیلی میاد تو ذهن من، کسانی که میشناختیم، دوستان خودمون بودن، رفتن. و امروزه وظیفه سنگینی رو بر عهده ما گذاشتن. خب انقطاع تو چهار تا عمل، وقتی میخواییم ما دلمون کنده بشه، یکی روزه ماه مبارک رمضان داریم تمرین میکنیم، غذا جلومونه، آب جلومونه، نمیخوریم. شما داستان طالوت رو شنیدید و خوندید تو سوره بقره. وقتی رسیدن به آب، یه مرتبه طالوت گفت ان الله، خداوند شما رو مبتلا کرده به نهر، گفت آزمایش، آب حق ندارید بخورید، فقط به اندازه یه مش آب. اکثر یاران طالوت رفوزه شده، تشنه بودن، ساعتها آب نخورده بودن، همچی رسیدن سر گذاشتن رو رودخونه و شروع کردن هرچی میتونستن سیر آب خوردن. قرآن میگه یه تعداد کمی دستور رعایت کردن، گفتن فرمان خداست، ما فقط یه مش میخوریم. بعد اینا رفتن مواجه شدن با دشمن، دشمن جالوت بود، همونایی که سیراب خورده بودن بدنشون بالاخره سالم بودیم، اتفاقا همینا بی عرضه بودن، همینا گفتن که لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، گفتن نمیتونیم با اینا جنگ کنیم. اما اونایی که رعایت کرده بودن یه مش خورده بودن، گفتن وایسید، خدا کمکم میکنه، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین. گفتن خیلی پیش اومده تعداد کم پیروز شدن بر تعداد زیاد، وایسادند و همینطور هم شد، پیروز هم شدن. اینا رو توجه بکنید، الانم همینطوره. کشور ما تا مواجه میشد با یه سختی ها، اونایی که مرفهن نمیان جلو، همونه که شکمشون سیره، حقوقای میلیونی دارن، همونا، همونا که آب خوب میخورن، ماشینای کذایی هم زیر پاشونه. موقع مبارزه با آمریکا و دشمن که میرسه میگن نه، نمیشه، نمیشه با آمریکا در افتاد. اما یک کسی هم میخواد مثل رهبر معظم انقلاب که عزتی که خداوند توسط ایشون امروز به ایران اسلامی داده، نمیدونید هنوز چه عزتی، چه انعکاسی پیدا کرد وقتی نخست وزیر ژاپن اومده اینجا با التماس اومده نامه رئیس جمهور آمریکا رو آورده. برای هر کشور دیگه بود سر دست میشکستن ببینن این نامه چی. رهبر معظم اصلا نامه رو نگرفتن ازش و تحقیر کردن او رو. اللهم صل علی محمد. گفتن اصلا نامه رئیس جمهور آمریکا شایسته جواب دادن نیست. البته به خود نخست وزیر ژاپن احترام گذاشتن که حالا اون بدش نیاد، خواستم میگم به تو من توهین نمی کنم، اما آمریکا رو، رئیس جمهورش رو لیاقت براش قائل نیستم که از آن نامش رو بخوام. نگاه چه انعکاسی پیدا کرد تو دنیا. آقای آبه نامه رو از رو میز ورداش گذاشت زیر پاش. خبرنگارا گفتن نامه رو گذاشت اونجا، بعضی رسانه ها نوشت. اصلا تو تاریخ دنیا سابقه نداره این. حالا محققین آمریکایی دارن بررسی میکنن، خیلی حرف ها دارن میزنن. کسی که انقطاع از دنیا داشت اینطوره، وصل به خدا میشه، وقت لا یخافون فی الله لومت لایم، از هیچی هم نمیترسه. یکی روزه ماه رمضان است به ما انقطاع میده، دوم اعتکافه. عزیزان اعتکاف اهمیت بدید، حتما تو عمرتون مکرر برید، از این فرصت ها استفاده کنید، برید معتکف شید، برید سه روز تو مسجد با اختیار خودتون موت اختیاری برای خودتون ایجاد بکنید. بگید سه روز من نیستم تو دنیا. حبس و نفس فی المسجد، جسمتون رو تو مسجد حبسش بکنید، اما زندانی اختیاری که بهش میگید موت اختیاری، خیلی لذت داره، دلتون از دنیا خوب کنده میشه، به خصوص روز سوم متوجه میشه. سومین چیزی که به ما انقطاع میده حجه. حاجی وقتی میرد اونجا 24 چیز دنیا رو باید بگذاره کنار. وقتی میخواد لبیک بگه اول میگن دنیا رو بنداز پشت سرت. 24 چیز، حتی لباس دوخته، از لباس هم باید در سرش باید باز باشه. این سر که اینقدر اینجا دیدید بعضی چقدر اهمیت میدن، خود حتما تو آفتاب راه میره سرش پوشیده باشه، اونجا سر برهنه. پاها، روی پا باید برهنه باشه. دیگه تو آینه حق نداره نگاه بکنه، به خود نگاه نکن تا خدا رو ببینی. بوی عطر دیگه نباید استشمام بکنه. به درختان حق نداری یه برگ درخت رو بکنی، به خودت حق نداری ظلم بکنی، بدنت رو زخم بکنی، حتی یه ناخون، یه دندان بخوای بکشی اجازه نداری، توهین به دیگری، مشاجره حق نداری بکنی. و و و دیالا حد میرسد به اون آخرش، یا حتی حمل اسلحه حق نداری. حاجی وقتی که توی همچی شرایط قرار میگیره، وقت میند تو دلش دارد ندایی میشنوه که خدا داره میگه بنده من بیا به سمت من. وقت میگه لبیک، لبیک یعنی بله بله، دو تا بله، یعنی من آمادم. چرا تو اصفهان نمیگفت لبیک؟ تو اصفهان لباس پوشیده بود، اما نه فقط لباس برای جسمش بود، فکرش هم مشغول لباس بود. قضا میخورد، فکرش هم مشغول قضا بود. سرشو اصلاح میکرد، اما چقدر مواظب بود که الان این اصلاح سرش اینطوری باشه اینطوری نباشه. او چه کاره همچنان میرد مکه، از همه اینا دل میکنه، و وقت شیرینی لبیک اون وقت میچشه. عزیزانی که رفتید مکه، تو مسجد شجره تا میخواستید لبیک بگید اشکتون جاری میشد یا نه؟ یادتونه چیه؟ همینه. دین میخواد ما دنیا داشته باشیم، اما دنیا نداشته باشیم. دنیا داشته باشیم برای جسممون، اما خدا رو داشته باشیم برای روح ما. حج انقطاع به ما میده، و چهارمین چیزی که به ما انقطاع میده جهاد فی سبیل الله. مجاهد تو میدان جنگ انقطاعش از همه اون سه گروه قبلی بالاتره، به خاطری که از جانش هم منقطعه. اعر الله جمجمتک، تو میدون جنگ که میره حتی خودشو مالک جانش هم نمیدونه دیگه، هم تو میره به سمت خدا. مجاهد شهید اینه، حبیب خداست، یه مرتبه محبوب خدا میشه، چون هیچی برای خودش مالک نمیدونه، ملک برای خودش قائل نیست. این یکی از آثار مهم حج، انقطاع. اثر دیگر حج استجابت دعاست. الحاج والمعتمر وفد الله ان سألوه اعطاهم، فرمود حاجی و عمره گذار این وارد بر خدای خود دارد میشه، اگه از خدا تقاضا کرد خدا عطا بهش میکنه. و ان دعوه اجابهم، تا خدا رو صدا میزنند خدا اجابت میکنه. و ان شفعوا شفعهم، اگه از خدا شفاعت بخوان خدا شفاعتشون رو میپذیره و قبول میکنه. و ان سکتوا ابتدعهم، اگه حاجی سکوت کرد هیچی نگفت خدا شروع کننده میشه بهش عطا میکنه. و یعوضون به درهم الف الف درهم، هر یه درهم یه تومنی که اونجا خرج میکنه 1,000,000 خدا معاوضه عطا بهش میکنه. یعنی خدای متعال با مهمانهای خودش اینطوری. یکی دیگه از آثار حج بخشش گناهانه. حاجی وقتی که اعمال عمرشو انجام میده، بعد سری بعد اعمال حج رو شروع میکنه، تو اعمال حج میره سرزمین عرفات و مشعر، میاد به سمت منا، صبح عید قربان ملک خطاب میکنه که تمام گناهانتون بخشوده شد، مثل روزی که از مادر متولد شدی. کارتو از سر بگیر. بر روایت داره که دیگه تا وقتی عمدن گناه نکنه گناه براش نوشته نمیشه، گناه سهلیشو اصلا دیگه نمی نویسه، مگر یه بخواد لجبازی بکنه. تو بعض جاها داره تا 4 ماه همینطور نور حج در پیشانی حاجی هست. فرماد وقتی حاجی رو دیدیدش ولو 3 ماه 4 ماه گذشته، برید پیشانیشو ببوسید، انو نور حج در وجود اوست. این یکی از آثار حج. آثار دنیایی داره، آثار آخرتی داره، آثار فردی داره حج، آثار اجتماعی داره، ارتباط با مخلوق داره، ارتباط با خالق داره. طواف دوره خانه توحید داره، عشق به خدا توشه، عشق به امیرالمومنین علیه السلام یعنی عشق به ولایت باز تو طوافه، همون که دارد میچرخه هم میدوند این خانه توحید، خانه امیرالمومنین علیه السلام، خانه ولایت، که باید بدونه باید دور ولایت بچرخه تا چرخش دور خداش ازش پذیرفته بشه. و اتم الحج و العمرت لله، قرآن میفرمه وقتی میرید مکه یا عمره بعد برید حج عمرتون رو تمام بکنید. این حج عمرتون ناقصه. از امام سوال کردن یعنی چه دیگه چیکار بکنید؟ فهمدن باید برید خدمت امام زمانتون، باید به او برسید تا حجتون یا عمرتون تمام باشه. وقتی که مردم میدونستن طبق این آیه شریفه هر سال که میرفتن مکه میرفتن خدمت امام، به خصوص زمان امام صادق علیه السلام که یه فرصتی پیدا شد هر سال ائمه خب میرفتن تو موسم حج، مردم از کشورهای مختلف که میرفتن بعد میرفتن امام رو زیارت میکردن، مرتب میرفتن خدمت امام، سوال میکردن جواب میگرفت. اینا فواید دیگه یه حج. گرایش به دین یکی از فواید حج، یعنی همین کنگره ای که ایجاد میشه دنیا رو خیره خودش میکنه، که یه مجموعه آمدن اونجا و خیلی ها تازه شیرینی دین براشون اونجا جا میفته. اخلاق، حالا غیر از اینکه وهابیا بد اخلاقند و رعایت نمی کنند، اما نوعا مسلمان ها از سراسر دنیا که اومدن عجیبه. کبوتر، گربه، دیگه اینا که اونجا بودید ملاحظه کردید گربه هایی که اینجا از فاصله فرار میکنند میرن اونجا کنار انسان ها، هیچ کس اذیتشون نمی کن. اصلا یه آرامشی. من یک سال گربه رو دیدم تو دهانه ورودی مسجد الحرام که جمعیت مرتب داره میره و میاد، خوابیده بود، اونم نه کنار، اون وسط خوابیده بود. اصلا تو عمرم دیگه من ندیده بودم اینو، تعجب کردم. و تو صفا و مروه من میرفتم برمیگشتم تو دور بعدی دیدم هنوز خوابیده. یه آرامشی. حیوان، کبوترها هم تو بین حاجی ها دارن چیز میخورن، هیچ کس دستشو نمیزه. بله، فقط آل سعود است که دستش به خون حاجیان آلوده شد هم چند سال پیش تو منا، و اون سال 66 که بنده هم بودم از نزدیک دیدم تیراندازی کردن کنار کعبه، کنار مچوهرا 400 نفر از زائرین خانه خدا رو کشتند و به شهادت رسوندند. رسمن تیراندازی کردن. اصلا شهر مکه به عمر خودش ندیده بود این رو. این اولین بار بود که بخوان تیراندازی بکنم. و من دخله کان آمنا، قرآن صریحا میگه کسی که وارد حرم الهی بشه دیگه تو امنیته. منافع اقتصادی، لیشهدوا منافع لهم، میسری آیه قرآن، یعنی اجتماعی که اونجا میشه بعد میبینید چقدر معاملات بالاخره اینها دارن. این جمعیت 2-3 میلیون حدودن میشه، این جمعیت بالاخره آب میخوان، غذا میخوان، فرصتی میشه برای معاملات. و مغازه‌دارها تو همون یک ماه موسم حج به اندازه یک سالشون فروش میکنن. سوغاتی هایی که بعضی میخوان بگیرن و بالاخره رشد اقتصادی، این هم یکی از منافعش. اما مهمترینش اینه، اطلاعی که مردم از مسلمان‌های دیگه پیدا میکنن، هم نیاز اونها، حالا نیاز فقرشون باشه بدونن کدوم کشورها نیاز دارن، همین گوسفندانی که الان میبینید خیلیش اینا آماده میکنن، پوست میکنن، گوسفندان حاجی ها رو میفرستن تو کشورهایی که نیازمند است. یه مرتبه اون کشور میبینید خیلی ثروت پیدا میکنه به خاطر اینکه چند هزار گوسفند یه مرتبه آماده میره توی کشوری میدن به فقرهای اونجا استفاده میکنن. اما بالاتر از اینا، اینا رو من دارم میگم یواش یواش ببینید، بالاتر از اینه و اونه که مسلمان ها قدرت یک دیگه رو بفهمن. والا بنا بود قدرت نباشه که همینجا تو ایران خودمون نمیشد کنار هم جمع شیم. این که میگن برید همه یک جا جمع بشید از کشورهای مختلف، میخوان بدانید مسلمان ها شما دارای قدرت هستید. لذا روح حج رو امام بزرگوار ما فرمودن براءته. حالا باز وهابیا نمیذارن، اونا به دستور آمریکایی‌ها نمیذارن. اینقدر شیرین است این بحث براءت، چند میلیون جمعیت اونجا جمع میشن. من اینو صریح بهتون بگم، اگه تو این چند سال، تو این 40 سال بعد انقلاب، اگه مرگ بر آمریکا تو مکه و مدینه مرتب هر سال تو موسم حج بود، الان خبری از آمریکا رو کره زمین وجود نداشت. من یادمه اون سالای اولی که هم تو مدینه راه پیمایی میشد هم تو مکه، حاجیایی که از کشورهای دیگه اومده بودن اونا اصلا باورشون نمیاد که میشد مرگ بر آمریکا گفت. ایرانیایی که اونجا بودن داد میزدن الموت لامریکا که میگفتن، تازه اون کشورهای دیگه داشتن یاد میگرفتن که برن تو کشور خودشون راهپیمایی بکنن مرگ بر آمریکا بگن. شجاعت داشتن از ایران یاد میگرفت. آمریکایی هم فهمیدن که اگه این کار بخواد استمرار پیدا کنه دیگه ریشه آمریکا و اسرائیل کنده میشه. رضا همون سال 66 اون جنایت رو دستور دادن و عربستان هم اجرا کرد و البته فرموده آلمانی بود، اون داشت تحت نظارت آمریکایی داشت دستور میداد و کشتار انجام شد. خب میگم این روح براءت ما الان ازش استفاده نکردیم، دشمن نگذاشته و اگر استفاده میشد و قدرت مسلمان ها معلوم بود. حضرت امام یه موقعی فرمودن اگه هر مسلمانی یه سطل آب میریخ اسرائیل آب میبرد. اینه اونجا انسان میفهمه تو موسم حج وقتی دارن ریگ میزنن به شیطان بزرگ، همونجا خیلی ها دارن الموت لامریکا میگن، ایرانی ها، عراقی ها، عرب های لبنانی، حزب‌الله لبنان، اینا اونجا گاهی شعار میدن. اما خب رسما نیست، اینا از برکات حج. میخوام ببینید که حج اینطوری چه عافیتی برای همه مسلمان ها داره. این دعای 23 که مال عافیته، امام دست گذاشتن رو بس حج. ما اول حواسمون نبود، خیال میکردیم حج فقط اینه که بریم اونجا یه اعمال عبادی انجام بدیم. حالا میدونیم نه، برای سلامتی خودمونه. یعنی وقتی مسلمان ها اجتماع عظیم اونجا جمع شد، دشمن یه اجتماع بمیره دیگه جرأت نمیکنه دست اندازی به کشورهای اسلامی بکنه. قرآن میگه ترهبون بهی، خوب دقت کنید تو سوره انفال اول میگه و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، میگه از نظر نظامی خودنو قوی بکنید، اما نه اینکه برید با دشمن جنگ بکنید. این مسلمان هیچ وقت شروع کننده نیست، قرآن میگه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. وقتی قوی بودید دشمن رو میترسونید، تو دل دشمن ترس. اجتماع عظیم حج سلامتی که برای مسلمان ها داره اینه. و الان اگه ببینید گرفتاری داریم، نتیجه اینه که ما نیومدیم از حج درست استفاده کنیم. ولی اگه استفاده درست میشد عافیت و وقت احساس میکردیم. هم خیلی ها میمدن به اسلام میگرویدن وقتی اجتماع رو میدیدن، از اون طرف دشمنان هم حساب کار خودشون میگن دیگه تعدی نمیکردن، وقت مسلمان ها در سلامتی زندگی میکردند و مسلمان هم که جنگ نمیکردن با اونا. پروردگارا توفیق حجی که مرضی خودت هست به همه ما عطا بفرما، توفیق انجام حج در خدمت امیر الحاج حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، هم در زمان غیبتشون و هم در زمان ظهورشون به همه ما عطا بفرما. پروردگارا حاجیان خانه خدا را موفق به انجام اون حجی که تو دوست می‌داری بگردان، هم رو سالمن به اوطانشون برگردان. پروردگارا حج خانه خودت رو نصیب همه ماها در همه سالها بگردان. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.